4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید امکان حصول توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی وجود دارد. اعضای گروه حکومت اسلامی به 5 کیلومتری کوبانی در مرز سوریه و ترکیه رسیدند. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی به ارتش لبنان کمک‌های تسلیحاتی خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که انتظار حصول توافق میان ایران و گروه 5+1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که ایران در این مذاکرات بسیار جدی و قاطع است و اگر طرف مقابل نیز جسارت داشته باشد توافق انجام خواهد شد. تازه ترین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 در شهر نیویورک و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و به گفته طرفین چندین مسئله کلیدی همچنان محل اختلاف باقی مانده است. آقای روحانی در حالی از عملی بودن حصول توافق تا پایان سال جاری میلادی میگوید که ایران و 6 قدرت جهانی مطابق با توافقنامه ژنو فرصت دارند تا روز 3 آذر ماه، 1 ماه پیش از یعنی سال جاری، توافق جامع را امضا کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان در روسیه دوشنبه شب به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی مهمترین دستاورد این اجلاس را اتفاق نظر درباره تامین امنیت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی آن دانست. رئیس جمهوری ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر تنها گفت که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و حتما در اجلاس آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهند بود. از دیگر سو، رسانه‌های روسی به نقل از رئیس جمهوری ایران گزارش دادند که تهران و مسکو در مذاکرات تهاتر نفت پیشرفت چشمگیری داشتند. گزارش ارسالی آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف را بشنویم.
رئیس جمهور ایران که برای شرکت در 4 اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دوشنبه به استراخان روسیه سفر کرده بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشت که همکاری همسایگان برای مقابله با تحریم‌ها ضروری است. او در پاسخ به سوال درباره مذاکرات ایران و روسیه مربوط به قرارداد بحث برانگیز تبادل نفت و کالا گفت ایران پیش از تحریم روسیه از سوی غرب با این کشور در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالا به توافق های رسید که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. وی تشریح کرد که در شهریور 1392 در بشکک قرغزستان طی نخستین دیدار با ولادیمیر پوتین در راستای توسعه مناسبات تجاری اقتصادی دو کشور، کالاهایی که ایران میتواند به روسیه بفروشد و از روسیه خریداری کند را بررسی کردند. وی افزود که این موضوع طی آخرین دیدارش با رئیس جمهور روسیه در دوشنبه گذشته نیز مطرح شد. او در این حال درباره نوع این مبادلات سخن به میان نیاورد و از پاسخ به سوال که آیا تهاتر مد نظر است سر باز زد. خبرگزاری روسیه ریا نوستی در پوشش این خبر از پیشرفت چشمگیر ایران و روسیه در زمینه معامله نفتی گزارش داد و یادآور شد که بر اساس منابع رویترز، روسیه و ایران درباره صدور روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران به روسیه در ازای ارسال کالا و تجهیزات روسی به ایران در حال مذاکره اند. روزنامه روسیه کامسومولسکای پراودا نوشت که پوتین و روحانی قرارداد قرن را مورد بررسی قرار دادند و تشریح کرد هرچند مقام‌های رسمی عمدتاً مایل به درز جزئیات این موضوع به رسانه‌ها نیستند، اما به صورت غیر رسمی پنهان نمی‌کنند که مسکو و تهران در حال انعقاد قراردادی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار هستند. این در حالی است که اخیراً روزنامه روسیه کامرسانت که همواره قرارداد احتمالی نفتی روسیه و ایران را در کانون توجه داشت، به نقل از منابع آگاه نوشت در طول مذاکرات ارزش این قرارداد به 1/10 مبلغ ابتدایی تقلیل یافته. الکسی گروموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، معتقد است که برای روسیه این قرارداد مهم است و بدلیل نیست که رسانه‌های روسی انعقاد آن را حتمی توصیف می‌کنند.
Для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок,
برای روسیه این توافق دارای چندین امتیاز است. حتی اگر از لحاظ حجمی این معامله چندان بزرگ نباشد، در عرصه سیاسی به رخ کشیدن عدم وابستگی به غرب است و در عرصه اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم به دست آوردن بازار جدید، خرید کالای مورد نیاز و فروش فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد. به نظر می رسد که ایران پیش از تصمیم نهایی پیرامون این قرارداد می خواهد از نتایج مذاکرات هسته‌ای با غرب مطمئن شود. اما دلیلی وجود ندارد که مسکو از این معامله صرف نظر کند.
ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، دوشنبه در استرخان در حاشیه اجلاس سران کشورهای خزر با یکدیگر دیدار کردند و به گزارش کرملین درباره نتایج این اجلاس و دورنمای توسعه روابط دو جانبه گفتگوی کوتاه داشتند. این چهارمین دیدار سران دو کشور در یک سال گذشته است. همان روز مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، طی سخنرانی در یکی از دانشگاه‌های مسکو اظهار داشت دو کشور در تلاشند سطح مبادلات تجاری را تا سال 2015-1394 شمسی به بیش از 15 میلیارد دلار برسانند. در سال گذشته حجم این مبادلات کمتر از 2 میلیارد دلار بود و در نیمه اول سال جاری نیز روند نزولی داشته. اما به تازگی روسیه و ایران طی جلسه کمیسیون میان دولتی در تهران توافقنامه‌های را امضا کردند که کل ارزش آن 70 میلیارد یورو اعلام شده. آن رئیسک رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
بیشتر از اون چه که در این بخش‌های خبری می‌شنوید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آخرین خبرهای ما رو میتونید اونجا ببینید. در بخش خبرهای کوتاه آخرین خبرها لحظه به لحظه گذاشته میشه و شما میتونید مطالعه کنید. اگر که در ایران به سر میبرید و احیاناً با مسئله فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید و فیلترینگ اینترنتی، میتونید به دوستان من و همکارانم در وبسایت رادیو فردا proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنتی رو بکنید. اما همونطور که در خبر هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که انتظار حصول توافق میان جمهوری اسلامی ایران و 5 علاوه 1 تا پایان سال جاری میلادی انتظاری واقع گرایانه و عملی به نظر میرسه. هفتمین دور گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 در نیویورک 10 روز ادامه داشت، نتیجه ملموسی رو در بر نداشت. عباس عرفچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم درباره این دور از مذاکرات گفته که بر سر هیچ یک از موضوعات اصلی در مذاکرات نیویورک توافق حاصل نشده. از سوی دیگه به گفته مقام‌های آمریکایی بر سر راه رسیدن به یک توافق شکاف بارز میان طرفین وجود داره. بحث و تحلیل در مورد هفتمین دور گفتگوها و دورنمای مذاکرات آینده جمهوری اسلامی ایران و 5 علاوه 1 در اغلب روزنامه‌های غربی همچنان ادامه داره. چکیده برخی از این نوشته‌ها رو از حسین آریان بشنویم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با بررسی روند هفتمین دور گفتگوهای هسته‌ای می‌نویسد پیشرفت‌هایی در چند زمینه حاصل شده است، از جمله تقویت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران و تعدیل فعالیت‌های هسته‌ای در راکتور آب سنگین عراق و کاهش تولید پلوتونیوم. به نوشته این روزنامه، آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 علاوه 1 می‌خواهند توان غنی‌سازی اورانیوم را در ایران کاهش دهند به نحوی که این کشور نتواند با تولید و انباشت اورانیوم غنی شده در مدتی کوتاه، یعنی کمتر از 1 سال، سلاح هسته‌ای بسازد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم با توجه به توان غنی‌سازی ایران از قول برخی از دیپلمات‌های غربی نوشته است یکی از موضوعات مطرح شده در گفتگوها کاهش شمار سانتریفیوژها و یا قطع اتصالات سانتریفیوژها بود، به طوری که ایران نتواند آنها را دوباره و در مدتی کوتاه به کار گیرد. ایران پیشنهاد قطع اتصالات سانتریفیوژها را رد کرده است. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد نحوه لغو یا کاهش تحریم های سازمان ملل علیه ایران یکی از موضوعات بسیار مشکل در گفتگوهای اخیر بود. ایران خواهان ضمانت برای لغو فوری این تحریم هاست، در حالی که دیپلمات های غربی می گویند پذیرش این درخواست ایران بدون به سرانجام رساندن گفتگوها بسیار مشکل خواهد بود. و اما نشریه فارن پالیسی آمریکا، این نشریه با نگاهی به تلاش کشورهای غربی برای محدود کردن توان غنی‌سازی ایران و بازداشتن این کشور از دستیابی به سلاح هسته‌ای آورده است، دورنمای همکاری ایران برای حل مسئله هسته‌ای روشن به نظر نمی‌رسد و ایران در حالی که امتیازاتی از کشورهای گروه پنج به علاوه یک گرفته است، سوالات آژانس بین‌المللی را در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای خود بی جواب گذاشته است. از این رو امتیازات گروه پنج به علاوه یک به جمهوری اسلامی باید متناسب با همکاری و پیشرفت ملموس گفتگوها باشد. و بالاخره روزنامه ایندیپندنت بریتانیا، این روزنامه با بررسی طرح‌های مختلف و خواسته‌های کشورهای گروه پنج به علاوه یک برای محدود کردن توان غنی‌سازی ایران و شمار سانتریفیوژها می‌نویسد اگر راه حلی برای این مسئله پیدا شود، مسئله دیگری باقی می‌ماند که دو طرف گفتگو در مورد آن اختلاف جدی دارند. با آن مدت محدودیت برای برنامه هسته‌ای ایران است. جمهوری اسلامی می‌خواهد که این مدت 10 سال باشد، در حالی که آمریکا مدت بیشتری را طلب می‌کند.
حسین آریان بود که نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. در ایران در حالی که وضعیت بابک زنجانی مشخص نیست و تصمیم دقیقی هم برای نحوه مجازات آقای زنجانی اتخاذ نشده، خبرها از آغاز مجدد فعالیت اقتصادی آقای زنجانی حکایت میکنه. این در حالیه که چند تن در خارج از ایران اعلام آمادگی کردند که بدهی بابک زنجانی رو پرداخت کنند تا آقای زنجانی از زندان آزاد بشه. شاهین بشیری.
به گفته یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، بابک زنجانی اختلاسهایش را بدون هیچ مانعی از زندان انجام می‌دهد. این نماینده مجلس همچنین از درگیر بودن چند مقام دولت پیشین در پرونده آقای زنجانی خبر داد. امیر عباس سلطانی در گفتگو با سایت انتخاب با اشاره به بازداشت 10 نفر که او آنها را عوامل بابک زنجانی خواند، تصریح کرد این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها، اختلاسها و کاسبیش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می‌دهد. آقای سلطانی اضافه کرد پرونده بابک زنجانی فعلا پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می‌دهد. بنابر این گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ایران نیز بازتاب داشته، امیر عباس سلطانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد 3 یا 4 وزیر و مسئول دولت محمود احمدی نژاد از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز 21 مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود واریز کرده است. بر اساس مصوبات دولت پیشین، معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر صنایع، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهوری از سال 1389 اعضای کارگروه نفت دولت بودند. امیر عباس سلطانی رضا زراب را کارمند بابک زنجانی خواند و افزود اینکه میگویند زراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده، بازی خود این آقاست که میخواهد پرونده را به حاشیه بکشاند. رضا زراب ایرانی تبار تبعی ترکیه به همراه 10 تن دیگر 26 آذر ماه سال 1392 به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد. ولی دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا زراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است. بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد.
گزارش شاهین بشیری ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. www.radiofarda.com راهیه برای اینکه در جریان آخر